6:30 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان ادعاهای اخیر مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن افغانها در ناامنی‌های اخیر در این کشور را بی اساس خوانده رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده کند. آقای مجاهد می افزاید که اگر نگرانی وجود داشته باشد بدون ادعای به گفته وی بی فایده در رسانه‌ها که از آن را مخشوش می سازد باید مستقیما با حکومت طالبان در میان گذاشته شود. مقامات ملکی و نظامی پاکستان در این اواخر حکومت طالبان را متهم کردند که از مناطق زیر کنترل آنها در پاکستان حملات صورت می گیرد. در تازه ترین مورد، هنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی ادعا کرد که افغانها در ناامنی های اخیر در این کشور دخیلند و شواهد را نیز به این ارتباط با حکومت طالبان شریک ساختند. قبل از این صدر اعظم شهباز شریف نیز گفته بود که طالبان باید از ورود دهشت افغانان به خاک پاکستان جلوگیری کند. اجلاس سه روزه اقتصادی افغانستان و قزاقستان امروز در شهر آستانه آغاز شد. اعلامیه وزارت خارجه قزاقستان میگوید 150 تن از مقامات و تجار افغان به این نشست دعوت شدند. در این حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که نشست مقدماتی اجلاس تواصل تجارتی بین افغانستان و قزاقستان به اشتراک نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و معاون وزارت تجارت و همکاری قزاقستان دیروز افتتاح شد. قنات تومیش معاون وزارت خارجه قزاقستان گفته که این نشست اقتصادی هیچ تأثیر روی موضع‌گیری این کشور در قبال طالبان نخواهد داشت. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. حکومت طالبان دفاتر کمیته امدادرسان امام خمینی در کابل، هرات و مزار شریف را مسدود کرده است. شبکه خبری العربیه به استناد گزارش خبرگزاری جماران ایران گزارش می‌دهد که فعالیت این کمیته در کابل تقریبا یک ماه قبل و دفاتر مزار شریف و هرات سه روز پیش مسدود شده است. انگیزه این اقدام روشن نیست. گزارش می افزاید که کمیته امدادرسان امام خمینی نزد وزارت کار و امور اجتماعی ثبت و به وزارت اقتصاد مالیه می پرداخت. ملی پوشان تکواندوی افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی بازیکنان آمریکایی، عراقی، کوریای جنوبی و گوام را شکست دادند. بر اساس گزارش فدراسیون تکواندو، محسن رضایی در وزن دوم 58 کیلوگرم در دو راوند حریف امریکاییش را شکست داد و به مرحله ربع نهایی را یافت. محسن رضایی قهرمان آسیا است. حکمت الله زین در وزن 68 کیلوگرم رقیب عراقی خود را شکست داد و راهی مرحله ربع نهایی شد. رامین امینی در وزن 54 کیلوگرم بر حریف کوریای جنوبیش برنده شد و به دور نیمه نهایی را یافت. رامش حسینی نیز در وزن 80 کیلوگرم رقیب خود از گوام را شکست داد و راهی دور نیمه نهایی شد. بازی های آزاد بین المللی کیم اون یوگ به میزبانی کوریای جنوبی در 3 آگوست آغاز شد و در آن 220 بازیکن از حدود 30 کشور جهان و شمول 8 بازیکن از افغانستان اشتراک دارند. و یک مقام ارشد نظامی اوکراین میگوید در حالی که جنگ در تمام جبهه شرقی ادامه دارد، روسیه برای دومین روز پیهم موج تازه از حملات طیارات بی پیلوت را بر شهر کیف، پایتخت این کشور، انجام داد، ولی بدون خسارات و یا تلفات دفع شده است. سرهی پوپکو والی منطقه امروز در شبکه تلگرام نوشت که مانند دیروز موج حملات امروز روسیه گسترده بود و 8 حمله پیهم توسط طیاره‌های بی پیلوت شاهد ساخت ایران بر کیف صورت گرفت که همه آنها رهگیری و منهدم شدند. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان ادعاهای مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن افغانها در ناامنی‌های اخیر در این کشور را رد می کند.
شواهد تابعیت است. در بسیاری از رویدادها ما شواهد خاصی داریم که آن را شریک می ساختیم. من می گویم که در عقب این رویدادها افغانها هستند.
این ادعایی بود که دیروز توسط حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجه مطرح شد. درباره بازداشت شب گذشته مهاجران افغان در اسلام آباد و سپس رهایی آنها نیز گزارش داریم.
در شهره که یه وقته هجومی از پلیس با موتور خرد و کلان داخل میشن، با خلق وحشت دهشت، تنها از یک بلاک که از ده نفر جوان در موتورها بار میکن.
گزارش درباره نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران نیز داریم و رویدادهای مهم جهان را نیز دنبال می‌کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا امروز در برابر قاضی در محکمه فدرال آن کشور در مورد اتهامات وارده بر او پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ متهم است که به دنبال لغو نتایج انتخابات سال 2020 میلادی بوده.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان ادعا کرده که افغان‌ها در ناامنی‌های اخیر در پاکستان دخیل هستند و شواهد را در این مورد با حکومت طالبان شریک ساختند، اما حکومت طالبان در کابل این ادعا را رد می‌کند. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در اعلامیه جداگانه از دست داشتن افغان‌ها در حمله به یک پاسگاه نظامی در ایالت بلوچستان صحبت کرده و از حکومت طالبان خواسته جلوه حراس افغانان را در خاک بگیرد که به گفته وی در خارج از مرز سبب ایجاد ناامنی می شوند. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان ادعا کرده که در ناامنی‌های اخیر پاکستان افغان‌ها دخیل هستند. حنا ربانی روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون آجب پاکستان گفته از تابعیت حمله کنندگان مشخص شده که آنها افغان‌ها هستند. او می‌افزاید شواهد تابعیت است. در بسیاری از رویدادها ما شواهد خاصی داریم که آن را شریک هم ساختیم. من می‌گویم که در عقب این رویدادها افغان‌ها هستند. خانم کر در مصاحبهش ادعا کرده که در نامنی‌های اخیر در پاکستان برخی از افغان‌های هم دست دارند که با ویزای صحی به این کشور رفتند. این در حالی است که پیش از این جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این نوع ادعاهای مقام‌های پاکستانی گفته که چنین شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد افغان‌ها در نامنی‌ها در پاکستان دست داشته باشند. حنا ربانی کر همچنان گفته که پس از تغییر حکومت در افغانستان آمار حملات در پاکستان ترسناک است. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز روز چهارشنبه در یک اعلامیه ادعا کرده که در حمله بر یک پاسگاه نظامی در ایالات بلوچستان به تاریخ 12 جولای افغان‌ها دخیل بوده و به گفته او مهاجم کشته شده در این حمله باشنده کندهار است. در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده جلوی هراس افغانانی که به گفته صدر اعظم پاکستان در خارج از مرز حملات را انجام می‌دهند بگیرند. مقام‌های پاکستانی در حال موضوع دخیل بودن افغان‌ها در نامنی‌های این کشور را مطرح می‌کنند که پیش از این به شمول وزیر دفاع و لیدرسیز این کشور دیگر مقام‌های پاکستانی حکومت طالبان را متهم کرده بودند که علیه تحریک طالبان پاکستان یا TTP که به گفته آنها در افغانستان فعالند و از این کشور حملات را در پاکستان ترهریزی می‌کنند اقدام نمی‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای مقام‌های اخیر پاکستان واکنش نشان داده و این گزارش ها را رد کرده است. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز از پاکستان خواسته بود که به جای ملامت کردن افغان ها تدابیر امنیتی خود را بهتر کنند. مقام های پاکستانی در حال افغان ها را متهم به دست داشتن در نامنی ها در پاکستان می کند که اخیرا رویدادهای امنیتی در این کشور افزایش یافته و در آخرین رویدادی که یکشنبه گذشته در باجوری خیبر پختونخوا در یک نشست حزب جمعیت علمای اسلام این کشور رخ داد و گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، 63 تن کشته شدند.
تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان ادعاهای اخیر مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن افغان‌ها در ناامنی‌های اخیر در این کشور را بی اساس خوانده رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. حنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان ادعا کرده که افغان‌ها در ناامنی‌های اخیر در پاکستان دخیل هستند. افراسیاب خطک عضو سابق سنای پاکستان و آگاه امور سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. خطک صاحب، هدف مقامات پاکستان از وارد کردن چنین اتهامات با تکرار چیست؟
اصلا طور که شما خبر دارید، طالبان بیشتر ایزی که در کابل قدرت را به دست خود بگیرند در پاکستان بودند. اینجا یک پروژه ارتش پاکستان بود است. خواهی حکومت پاکستان میخواد با مردم خود بنامود بسازد که گویا اونا خود کارای خوب کردند، برادرای مسلمان خود اینجا نگاه کردند، مگر علی که اونجا رفتند، علی از اونجا سر ما همراه میکنند، برای ما مشکل ایجاد میکنند وغیره. یعنی ایره نمی پذیرند که این پروژه خودشان هست. طالبان خود یک طالب هست، چی چی تی پی، چی طالب افغان، چی طالب پاکستانی، این خود یک امیرش هست، یک ایدئولوژی هست، یک بیعتش هست.
خطک صاحب بسیار می باشین، جدا از این که ربط یا انگیزه ایدئولوژیکشان چیست، مقامات پاکستانی چه هدف دنبال میکنن؟ آیا برای حمله علنی به داخل افغانستان زمینه سازی میکنن یا چطور؟
اصلا حکومت پاکستان یک فضای را ایجاد میکنن که در آن یک مرحله جدید جنگ دهشتگردی آغاز شود. امو جنگی را که پیشتر داشته دو خلاص شده بود بعد از 2014 که عملیات کلان بزرگ صورت گرفت، مگر دهشتگردی خلاص نشد، ختم نشد. علی فکر میکنم اینا تی تی پی را تانوس چیزی نگفتند و موقع دادند که اونا عملیات خود بیشتر بسازند. تا فکر میکنم امروز این خبرها در اخبارات مطبوعات پاکستانی به چاپ رسیده که گویا پاکستان داخل یک معاهده جدید با ریاست‌های متحده ایالات امریکا شده است. یعنی دوباره پاکستان تجدید مناسبات خود با ایالات متحده امریکا کرده است. این فکر میکنم یک بازی کلان است، بازی بزرگ.
خطک صاحب، چی معاهده، چی جزئیات داریم؟ ببخشید پوزش میخوایم چی جزئیات؟
امروز در اکسپرس تریبون در چیز انگلیسی و چپ رسیده است. پیشتر یک معاهده داشتند از بعد از 2005 یک معاهده داشتند، 15 ساله بود. در 2020 به پایان رسیده بود، بعد بس تجدیدش نکرده بودند.
معاهده امنیتی است؟
همکاری بین موسسات مسئولیتی امریکا و پاکستان، همکاری مستقیم بین موسسات مسئولیتی امریکا و پاکستان، یه یک معاهده بود که 15 ساله که از سال 2005 تا 2020 موجود بود، بعد از او یعنی پایان یافت، آره تجدیدش کردن برای 15 سال دیگر.
مسئولیت مؤسسات کدام مؤسسات؟ مؤسسات امنیتی است یا
امنیتی؟ مؤسسات امنیتی.
تشکر. سوال دیگه مئیس خطک صاحب، که چرا مقامات پاکستان فکر میکنند که اصل یا ریشه مشکل در خارج از کشور است؟
اصلا اونا خود را نمیپذیرند که خودشان ابی مسئله را ایجاد کردن، ابی که نوزد طالبان را اینجا اینا تمویل کردن، تربیه کردن، تجهیز کردن و روانش کردن به افغانستان. خو علی ایتر و نمود بساز و نمود میکنند که گویا اینها دست این غلطی های اشتباهات جنرالای پاکستانی مسئولیت نداره، بلکه در اونجا طالبان این کار را آغاز کردند. عدلان که این خو یک نوزت هست که در افغانستان و در پاکستان یکی طالبان هست.
تشکر.
منبعش نشیست از پاکستان است.
تشکر. خطک صاحب، سوال اخیر ما، روابط کابل و اسلام آباد چگونه ارزیابی میکنین؟ از یک طرف چنین اتهامات که واقعا ثقیل است و مطرح میشه، از سوی دیگر مقامات پاکستان، حکومت طالبان و ازبکستان در این اواخر در جلسه در نشست در اسلام آباد توافق کردند که برای وصل ساختن شبکه های خط آهن ازبکستان و پاکستان در افغانستان خط آهن می سازند. از یک طرف معاهدات از توجه به انکشاف و از سوی دیگر اتهامات و تبادل اتهامات در مسائل امنیتی.
فکر میکنم ابی پروژه های اقتصادی
بله
یک چیزی سیمبولیک هست، فکر نمی کنم این کدام پروژه جدی است، چرا که تا وقتی که دهشتگردی با این ساویه موجود هست وجود دارد در داخل افغانستان در اطراف افغانستان این ممکن نیست. مگر یادتان باشه که در سالهای 90 نیز ابیتور یک پروژه بود پایپ لاین های گاز و نفت که باید از آسیای میانه می آمدن به افغانستان، پاکستان و تا هند، مگر اون نشده هیچ وقت. علی فکر میکنم این کدام چیزی جدی نیست. اصلا طالبان در پاکستان زندگی کردن و از معلمای و مربیون پاکستانی خود یاد گرفتن که تردید کنید، رد کنید. یادتان هست که در دوره جمهوریت در افغانستان وقتی که حکومت افغانستان پروتست میکرد که طالبان از پاکستان میایند و میجنگند در داخل افغانستان، اینا میگفتن که مسئله داخلی تان است، ما چی خبر داریم، یعنی ردش میکردن. این کار ولی طالبان میکنن. فکر میکنم اینا اصلا حکومت پاکستان خصوصا نظامیان پاکستان طالبان را اینطور یک خطر بزرگ تلقی نمی کنند.
تشکر.
در نظر اینها، در انظار اینها، یعنی ملیگرهای پشتون و بلوچ، یعنی خطر وخیمتر است در نظرشان.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، افراسیاب خطک، عضو سابق سنای پاکستان و آگاه امور سیاسی درباره رابطه کابل و اسلام آباد و اتهامات اخیر اسلام آباد مبنی بر دست داشتن افغانها در ناامنی های اخیر در پاکستان ابراز نظر کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید پلیس شب گذشته ده ها افغان را در این شهر بازداشت و صبح امروز در بدل پول رها کرده است. میر احمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که پلیس وارد خانه های این افغان ها شده و آنها را آزار و اذیت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید پلیس این کشور ناوقت چهارشنبه شب به خانه های افغان ها در منطقه افده هجوم برده و 34 تن آنان را بازداشت کرده است. این شورا می افزاید هرچند صبح روز پنجشنبه آنان را در بدل پول رها کردند، اما این بازداشت وارد خانه های این افغان ها شده و آنان را آزار اذیت کردند. میر احمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
در شهره که وقته هجومی از پلیس باز موتاد خورد کلان داخل میشن با خلق وحشت دهشت، تنها از یک بلاک که هفته نفر جوان در موتاد بار میکن با تانه سرنبول انتقال میتن، در حالی که دسته بلاک جوان نفر را به نصف شام کجاگیر کده و بار کده نبردن، هیچ شکی نیست که بیشتر از 35 نفر باشد. این شب بالای توزنش تیفلش چی گذاشته باشد؟ ساعت 6:30 بجه و گونه و با مخیز میگه لازم است خود چون میدانن یا رفت ریها میکن.
یکی از باشندگان که نمی خواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید که چهارشنبه شب برای او و اعضای خانواده‌اش یک شب ترسناک و دشوار بود.
ساعت 1:30 شب بود، اطفال ما خواب بودن، دروازه به شدت زدن، بعدن اخر داخل شدن، من بدون اسناد خود نشان دادم که من ویزا دارم، پاسپورت دارم، اونا بدون اطلاع با اسناد ما مره بردن اندام مطر کوچک شاندن، با زور و با بدماشی از ما پرسان میکرد پلیس که شفته بود که چقدر پول دارید خانه، چندی با ما می جان خدا بکشیم. نفری که با ما بود دوره دو روان کرد پشت پول و امر به عنوان گروگان، به عنوان تضمین، به عنوان زامن نگاه کرد. ساعت ها ما داخل مطر نشسته بودیم، بالاخره اون نفر با پول آمد و در رام هرچی پول داشتیم در کتاب از ما گرفت.
او افزود که پلیس یک موتر بزرگ را به خاطر بردن افغان ها آورده بود و به گفته وی حدود 20 نفر دیگر را هم با خود بردند و صبح دوباره آزادشان کردند. یکی از افغان های دیگر ساکن در منطقه فبده اسلام آباد که اونیز به دلیل نگرانی از تهدیدات پلیس نامش را نگرفت میگوید این وضعیت همه را به ترس انداخته بود
و در این منطقه همه مردم شوکه شدند و تشویش دارند و نگران هستند که گویا این عمل دوباره صورت نگیرد و از حکومت پاکستان تقاضا داریم که با حقوق مهاجرین توجه جدی کنند.
از سوی دیگر نوار ویدیویی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که یکی از افغان‌ها وضعیت خانه‌اش را به تصویر کشیده و می‌گوید پلیس همه وسایل خانه‌اش را برهم زده است. این در حالی است که پلیس اسلام آباد با نشر اعلامیه در صفحه تویترش بدون ذکر اتباع افغانستان گفته که عملیات مشترک پلیس اسلام آباد و نیروهای امنیتی 72 تن از اتباع خارجی که هیچ مدرکی و اعتی نداشتند را روانه زندان کردند و این عملیات جریان دارد. پلیس پاکستان در حال از این عملیات خبر میدهند که به تازگی به شمول شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و هینا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان شماره از مقام های پاکستانی دیگر ادعا کردند که افغان ها در نامنی های اخیر در پاکستان درز دارند. اما شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد این ادعاها را رد کرده میگوید افغان‌های مهاجر در پاکستان در حال حاضر اجازه گشت و گذار و دفاع از حقوقشان را ندارند، چه رسد به اینکه در نامنی ها دست داشته باشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هزاران تن از افغان‌ها که پرونده های مهاجرت به امریکا و کشورهای دیگر را داشتند برای طی مراحل اسنادشان به پاکستان مهاجر شده و اکنون با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی شب و روزشان را سپری می کنند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر به ویژه امریکا می خواهند تا هرچه زودتر به پرونده های مهاجرتیشان رسیدگی کرده و آنان را از مشکلات موجود در پاکستان نجات دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مرکز حقوق بشر ایران میگوید ادامه های با انگیزه سیاسی در ایران به طور چشمگیر در حال افزایش است. این مرکز که مقر آن در امریکا است در اعلامیه روز چهارشنبه گفت حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان تکتیک ارهاب استفاده می کند. با گفته مرکز حقوق بشر ایران این اقدام در میان موج ناآرامی های صورت می گیرد که بزرگترین تهدید را برای رهبری جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال 1979 ایجاد کرده است. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در استودیو است.
در بیانیه کمیته حقوق بشر ایران آمده که ایران در 10 ماه گذشته 17 مرد را اعدام کرده. به گفته این نهاد بیشتر افراد اعدام شده جوانان بودند. مرکز حقوق بشر ایران گفته که از این میان 7 تن به دلیل اشتراک در اعتراضات به خاطر مرگ مهسا امینی اعدام شدند. مهسا 22 ساله در سپتامبر گذشته به اتهام رعایت نکردن حجاب در بازداشت پلیس ایران جان باخت. مرکز حقوق بشر ایران که مرکزش در ایالات متحده است افزوده که 10 نفر دیگر به دلیل جرایم مختلف سیاسی اعدام شدند. هادی قایمی مدیر اجرایی این مرکز گفته جامعه بین المللی باید به مقامات ایران به صراحت بگوید که ادامه کشتار و تشدید فوق العاده انزوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد انجامید. به گفته مرکز حقوق بشر ایران کسانی که تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند با محاکمه های همراه با نقض شدید حقوق بشر روبرو می شوند. این نهاد افزوده که این افراد حتی از حق انتخاب وکیل محروم می شوند. این در حالی است که بر اساس معاهدات بین المللی که ایران پایان امضا کرده داشتن وکیل تضمین شده. هادی قایمی افزوده که هدف از اعدام‌های به گفتش غیر قانونی ریشه‌کن کردن مخالفت‌ها و ایجاد ترس در میان مردم است. به گفته او حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در اعمال فشار بر حکومت ایران برای توقف این قتل‌ها نقش دارند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی میزان اعدام‌ها در ایران به ویژه بعد دنبال اعتراض‌های گسترده به خاطر مرگ مهسا امینی به شدت افزایش یافته. سازمان عفو بین الملل گفته که رژیم ایران بیش از هر کشور دیگر در جهان بجز از چین افراد را اعدام می کند.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر در ایران و نگرانی از افزایش چشمگیر اعدام ها در این کشور. از ایران سر به امریکا می زنیم. قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در برابر قاضی فدرال حاضر شود. او به تحریک مردم برای خشونت و تلاش لغو نتایج انتخابات سال 2020 متهم شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا امروز در برابر قاضی در محکمه فدرال آن کشور در مورد اتهامات وارده بر او پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ متهم است که به دنبال لغو نتایج انتخابات سال 2020 میلادی بوده او بارها تأکید کرده که در این انتخابات ریاست جمهوری امریکا تقلب شده. اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا میگوید که هیچ شواهدی در مورد این ادعای ترامپ وجود ندارد. به دنبال ادعاهای دونالد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات در 6 جنوری سال 2021 میلادی، حامیان او برای جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ریاست جمهوری بر ساختمان کنگره امریکا هجوم بردند که در نتیجه خشونت‌ها 5 تن کشته و بیش از 100 پلیس زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اولین سالگرد هجوم بر ساختمان کنگره آن کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را مسئول این رویداد خوانده و از مردم امریکا خواسته بود تا فیصله کنند که آیا خشونت سیاسی را به حیث یک اصل میپذیرند یا خیر. به گفته آقای بایدن، برای نخستین بار در تاریخ امریکا یک رئیس جمهور نه تنها در انتخابات شکست خورد، بلکه تلاش کرد که از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت جلوگیری کند. جو بایدن به مردم امریکا اطمینان داده که هرگز همچو حمله تکرار نخواهد شد. انتظار می رود که امروز اتهامات وارده بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا توسط مجریان قانون مورد رسیدگی قرار بگیرد و آقای ترامپ حوالی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در برابر قاضی حاضر شود. محکومیت به این اتهامات می تواند به 1 سال حبس دونالد ترامپ در زندان منجر شود. دونالد ترامپ اتهامات وارده مبنی بر تحریک مردم به خشونت را رد کرده است. بر اساس یک نظرسنجی، حدود 2/3 امریکایی ها حمله 6 جنوری سال 2021 میلادی بر ساختمان کنگرسی این کشور را خشونت آمیز دانستند. اما دیدگاه بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در این مورد به طور قابل توجه متفاوت است. یک کمیته کنگرسی امریکا هجوم 6 جنوری سال 2021 میلادی را بررسی و با صدها شاهد این رویداد گفتگو کرده. بر اساس لوی سارنواله ایالات متحده، بیش از 720 تن به ارتباط این رویداد در سراسر امریکا دستگیر شدند که از جمله شماره به خلافکاری های اندک و تعداد هم به ارتکاب جرایم اعتراف کردند. در تاریخ بیش از 200 ساله دموکراسی امریکا، از رویداد 6 جنوری سال 2021 میلادی به حیث یک روز تاریک نام برده شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ساعت 6:57 شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما هستند.
تشکر همکار عزیز. امروز روز خوب برای تکواندو افغانستان بود و تکواندوکارای افغانستان تانستند که در 8 وزن مختلف با 6 مدال دست پیدا کنند. به علت ناداوری که بخششان صورت گرفت، اگرچه می تانستند بیشتر مدال های طلا هم داشته باشند، ولی اکتفا کردن به 2 عنوان نایب قهرمانی و همچنان 4 مدال برنز. مسابقاتی که برگزار شده بود در شهر موجو بود و رنکینگش G1 بود و کلن 220 تکواندوکار از 30 کشور جهان اشتراک داشت که تکواندو افغانستان با این مدال ها تانست که جایگاه بسیار خوب را در تورنمنت از آن خود بکنه و تورنمنت بعدی هم مسابقات که در شهر چونچان کره جنوبی است برگزار میشه و تا یک هفته دیگه تیم تکواندو افغانستان به رویداد هم سفر خواهد کرد در یک شهر مختلف کره جنوبی و بعد از او فستیوال جهانی تکواندو است که تیم ملی تکواندو افغانستان در او رویداد هم اشتراک میکنند. کلا ورزشکار افغانستان از استوارد کار داشتن خوشحال بودند، ولی به علت ناداوری هایی که در حقشان صورت گرفت و نتونستند که مدال طلا بگیرند، به علت ناداوری و قضاوت نادرست داوران متاسفانه اندک دلخور بودند در این مورد.
شهزاد صاحب، فکر میکنم 8 بازیکن از افغانستان در این تورنمنت اشتراک دارند، همینطور است؟ بیا بیشتر.
بله، 8 تکواندوکار از افغانستان اشتراک داشتن که در 6 وزن تکواندو افغانستان مدال گرفت و در 2 وزن دیگه به علت دخالت داورا مدال افغانستان در او 2 وزن گرفتن نتونست و مجموعاً افغانستان با گرفتن 2 مدال نقره و همچنان 4 مدال برنز کار خود در این تورنمنت به پایان رساند و تورنمون به پایان رسید.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، با گزارش همکارم زبی شهزاد از تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جان می‌رسیم به پایان مجله خبری امروز.